أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين. بحثمون درباره مسئله اختلاط زن و مرد بود. عرض کردیم که مشهور بین فقها کراهت این مسئله هست. مرحوم شیخ صدوق در بحث نماز میت اشاره میکنن به این که بهتر زنها پشت مردها قرار بگیرن و به این جهت هم یه بیانی دارن که افضل مواضع صف الاخیره، صف آخره. البته اشاره نمیکنن که این برای زنهاست و برای مردها، چون اگه قرار باشه افضل مواضع صف اخیر باشه و برای مردها باشه، خب مردها برن تحواستن، زنان همونجا با میستن، دوباره همون اختلاط پیش بید. عبارات فقه ها رو امروز ببینیم تا بعد وارد ادله مسئله بشیم، که خب روایات بسیار زیادی رو میشه از ابواب مختلف فقه استیاد کرد. ابواب مختلفی از ابواب روایات این مسئله درش هست. هر چقدر بیشتر تتبع بشه موارد بیشتری یافت میشه که به نوعی حالا یا به دلالت مطابقی یا به دلالت التزام بر مسئله دلالت داره.
دو تا منظر خاصی هم یکیش صفحه 272 اونجا بالا شماره 12 باشه، زیر 11 12 عنوان چی بیرید؟ 12 اختلاط زن و مرد. بعد یکی از مورد اختلاط در بست 11 12 دوم این که این روایت اینجوریه که احزاد و مثلا سکون به سلات از سب خود اوله افضل روایت اینجور افضل و سکون به سلات از سب خود اول و افضل و لجنائز از سب خود اخیر. بعد مرموم صدق و بعد علما همینجور که فهمده استفاده کرده که بعضی از علما خوستن مرموم مجلسی که خیلی با تحکید گفته علما فهمشون دقیق نبوده، تعجب میکنم چرا اینجوریه با مثلا اینجوری که در هر نمازی افضل حضور صف اوله، اهم از نماز یومیه و نماز میه. اما در این افضل و فل جنائز گفته علما فکرن که صلات جنائز ما نداریم، فکرن صلات میت. نه، میگه اگه جنازه ها رو دارید میکنید صف میدید که نماز بخونید، جنازه زن و مرد و اینا اینجور نباشه، کنارتون باشه، جنازه زن و مرد اون بر دور از شما باشه، دور از کسی که اینجا بایستاده.
زن و مرد هم نداره دیگه، پس یعنی افضل جنائز نه هم که اول میذارید. نه
گفتن چرا سوال کردن از پیغمبر صلی الله علیه و سلم چرا نماز لسیت راهون نمیذارن، چون دوره. اما اگه اونجور باشه در هر حال مردها پشت سر زن قرار میگیرن، لسیت راهون نمیذارن.
همون که عرض کردم دیگه. حالا نقطه عبارت رو ببینید: و افضل المواضع فی الصلاة علی المیت الصف الاخیر، بل الا فی ذلک ان النساء کن یختلطن بالرجال فی الصلاة علی الجنائز علی الجنازه فتأخرن الى الصف الاخیر فبقی فضله علی ما ذکر. این مسئله خب گفتم اگه واقعا همه باشه خب چرا مردان میرن تعب میستن دیگه، مردان میرن عقبتر، زنان میرن پشترشون، هی فاصله میگیرن. اما مراد بحث ما این ابعادش نیست. بحث الان هم صلات میت و اینا رو نمیخوریم که آقای ذکاوت توضیح دادن، دکترشون خوب حالا منم نگاه نکردم. اما بحثمون تو اینه که این اختلاط کنه باعث حتی پیدایش یه حکم شرعی شده، یعنی اختلاط باعث شده که فضیلتی که در صفحه اول بوده منتقل بشه به صفحه دیگه برای که اختلاط صورت نگیره. اما دقت کنیم ظاهر این اختلاط با روایت دیگه ای هم که خواهیم داشت اینو از الان تو ذهنتون داشته باشید، نوعی برخورده، یعنی این که ویلا صفحه اخیر و صفحه غیر اخیرش فرقی نمیکرده، خب یه جا بودن همه با هم، یعنی مسجدی بوده همیشه که نماز جماعت میلیونی نیست که، اما مثلا 100 نفر 50 نفر 40 نفر 70 نفر هستن دارن برای جنازه نماز میخونن، این فرقی نمیکنه، اما یه جا، حالا اون یه ذره عقبتر میره جلوتر، منتها میگه برخورد نکنن، یعنی اینکه که همه تنه به تنه نشن، که تو بعضی از روایات دیگه هم شاهدی برای این داریم که اون وقت اگه این گونه باشه، یعنی این اختلاطی که محکوم به حکمه اونیست که تنه به تنه بخوره یا اینکه اساساً مواجهه صورت بگیره. حالا بریم جلوتر، فقط میخواییم موضوعات رو در ذهنمون بیاریم. شیخ طوسی فرماید و اذا کانوا جماعه فلیتقدم الامام، خب امام باید جلو واسه، یقف الباقون خلفه پشتش وامیستن، صفوفا صف صف وامیستن، به خلاف الان که همینجوری کیلویی وامیستن، صف دیگه تو نماز جماعت وانمیستن، ما الان یکی از مواردمون که هست همینجوری به صورت دست جمعی پشت نماز جماعت وامیستن، صف نمیبندن، خب این خلافه اون روایاتی است که در این باب وجود داره، او صفن واحدا یا همه یه صف با میستن، و این کان فیهم نسا فلیقفن آخر از صفوف فلا یختلطن به رجال، اونا تعواستن وسط نیان. خب در بحث ها الان یکی از مواردی که هست تو غربی ها، بعضی از این مستغربین اینه که میرن به غرب بعضا هم فتوا دادن، البته کسایی هستن که شأن فتوا ندارند، که مثلا حتی تو نمازهای جماعت هم لزومی نداره زنها عقب باشن مردا جلو یا در کنار هم، الان تو بسیاری از جاها خب یه صف معمولا مردا جلو هن بقیه در کنار میستن، بعضی هم که اصلا اون انتها قرار میگه، این در همین بحثای فمینیستی و اینا که هست دیگه گفتن نه اشکال نداره کنار هم قرار دید. اما مسئله اینه که این دو عبارت صرفا اختلاط در نماز میت رو بیان میکنه، خب حکمش هم حکم الزامی نیست. شیخ مفید درباره اختلاط زنان و مردان در طرق، باز ببینید، والحج تنب المرأة الحرة المسلمة، کنیز رو خارج کرده، لعل از این باب که کنیز ها معمولا میرفتن کارهای خونه رو میکردن، خب این نرن بیرون کارا زمین میمونه، سلوک و طرق علا اختلاط رجال، راه ها رو با اختلاط رجال نرن، ولا تسلوک ها معهم با اونها هم همراه نشن، الا علا اضطراره الا زالک دون الاختیار، مثلا وقتی دارن یه مسیری رو با هم میرن دقتاً بکنیم طرق ها راهه، یعنی به عبارت دیگه این جاده است، شاید مراد مسئله شهر نباشه، بحث جاده است که یه مسیریه که میخوان برن از یه جایی اینها رو با هم نرن، مسیر طولانی بوده شروع میکنه به صحبت کردن حرف زدن گرده کردن و ازش مواردی ممکنه غیر شرعی دارد، و از طرد الازالک، اما اگر مزتر شد مجبور شد با یه گروهی از مردان بره، خب میخواستن برن حج باید قافله بره دیگه، فلتبعد من سلوکها عن الرجال، فاصله بندازه، ولا تقاربهم و تحتفظ به جهدها، احتفظ فی مشیته یعنی در راه کوشش کرد، تحتفظ به جهدها یعنی به اندازه‌ای که میتونه سریع‌تر بره که فاصله بیفته، شاید به این معنا باشه که اونها نزدیک نشه، یعنی هرچی اونها میان جلوتر بره مقداری، یا اینکه تا اینجا که میتونه سعی کنه که این قرب صورت نگیره، نزدیکی صورت نگیره. خب اینم از موارد خوبیه در رابطه با اینکه اساساً مخالط حتی رو توجه بهش بوده و گفته که انجام نشه. بله تو نجف و بعضی شهرها، بلکه شاید هم قدیما همه همین جور بوده که کوچه ها بسیار باریکه، الان مثل الان نیست که ماشین رو اینا میدرسته توش بره، کوچه های باریکی بوده همین الان مثل نجف و یا حتی از این مناطق قوم و بعضی حتی محله های تهران هم محله های خواستش که برید که اون دست نخورده است، این گونه هست، اینقدر کوچه ها باریکه که وقتی از روبرو میان یا میرفتن به نوعی به هر حال تنه به تنه میشدن. البته این مطلب مرحوم مفید در رابطه با طرقه، به نظر میرسه در رابطه با شهر نباشه، راه ها باشه. حالا ممکن هم بس بگیم به طریق به خیابون های شهر هم طریق گفته میشه. صاحب عربه بحثی که ایشون داره میگه یکره اختلاط و نصاب رجال و یکره لهن حضور الجمعه و الجماعات الا للعجائز. اختلاط زن و مرد مکروه و حضور جمعه و جماعات هم مکروه، مگر برای پیر زنها، اونا میتونن برن. خب در بعضی از متون عروه که باعث حاشیه های زیادی شده، از جمله مثلا فرض بفرمایید مرحوم آقای حکیم، مرحوم آقای خویی، اینا همه اون متن قدیمی رو گرفتن و روش حاشیه زدن، هست یکره اختلاط و نصاب بالرجال الا للعجائز، یعنی الا للعجائز رو برداشته گذاشته سر اصل حکم. بعد ولهن حضور الجمع و الجماعات، این عجائز میتونن برن در جماعات شرکت کنن. اینجا اشکال شده که آقا ادله‌ای که میگه اختلاط نشه، این ربطی به عجوزه و غیر عجوزه نداره مطلقه، چرا اومدید عجائز رو مستثنا کردید؟ لذا برخی هم اومدن توجیهاتی کردن، مثلا گفتن در حج خب میشه، چون در حج همه با هم میرن پس اشکال نداره، عجوزه اشکال نداره، یه چیزی از این موارد اومدن خواستن از احکام حج به نوعی استفاده کنن. نکته بسیار مهمش این که به این توجه بکنیم که این خب نسخه غلطه، مرحوم آقای خویی و آقای حکیم اینا هم اشکال کردن به عروه، نسخه اصلی عروه اینه یکره اختلاط و نصاب رجال نقطه سرخ مطلق، حضور در جمعه و جماعات اون وقت فرق بین عجوزه و غیر عجوزه است، عجوزش مکروه شرکت، مکروه نیست در غیرش مکروه.
اما
فرض کنید فهمید نوستر کارا چه چرا اصلا موجب اشکال شده و حاشیه شده، اصلا دلیل گیری نیست، اصلا دیالوگ فعال دلیل داره که تو جمع و جماعت عجوزه. بله بله مفصل ایده این از نکته دیگه این که بدونید بر این فتوای سید هیچ کسی حاشیه نزده، یعنی تقریبا که همه این رو پذیرفتند که اختلاط رجال مکروه و این رو تلقیه به قبول کردن. منتها بحثش گفتم چون مسئله تشکیکیه باید یه مقداری با ادله که جلو رفتیم بررسی کنیم، مثلا اختلاطی که باعث تنه به تنه بشه، اختلاطی که شخص ثالث باشه یا نباشه، اختلاطی که اساساً نهاییش که نیستون اون وره این وره، اختلاطی که باعث حرف میشه یا نمیشه، باعث شوخی میشه یا نمیشه، اینا رو باید پله پله بریم با توجه به روایات باب مسئله رو یه مقدار باز کنیم، ولی عنوان مطلق اختلاط این یه عنوانیست که خیلی سخته. یعنی چی؟ مثلا اختلاط الان زنی هم که میره بازار یا میره مثلا مدرسه نه کار مکروه انجام میدن، دانشگاه میره، یا اینا با هم مقدار فرق میکنه. ادله شو که ببینیم روایات باب رو، که حالا از امروز تلاش کنیم که ببینیم این دعا کنید این سرمخوردگی بسیار بی ربطی هم که ما پیدا کردیم این عبور کنه، مطالعه بهتر بتونیم بکنیم، اون وقت این بحثش انشالله بهتر پیش. حالا ادله باب رو ببینیم. یک، محمد ابن یعقوب ان محمد ابن یحیی ان احمد ابن محمد ابن عیسی ان محمد ابن یحیی ان قیاس ابن ابراهیم. مشکل روایت فقط همین قیاس ابن ابراهیمه و الا روایت بسیار خوبیه. و البته میگم به سبب همین هم محل بحثهایی شده. قال ان ابی عبدالله، امام صادق فرمودند قال امیر المومنین یا اهل العراق نبعت ان نسائکم یدافعن الرجال فی الطریق اما تستحون. بعضی از نسخ داره اما تستحیون، حیا نمی کنید، نمی کنندم نیست، نمی کنید اونجا باید بنویسن. دافعهو یعنی راندن، اینجا یدافعون یدافعن الرجال میرانند مردم مردان رو به چه معناست؟ از اینکه فطریق داره، ببینید روایت دومی داریم در اینجا من اشاره میکنم. من اگه این فطریق نبود ممکن بود که ما اون معنای پایینی رو اینجا بیاریم. حالا این دو تا سه تا روایت رو بخونیم بعد ببینیم این آیا مطلقه. برقی در محاسن این همین روایت بالا رو نقل میکنه، اضافه میکنه لعن الله من لا یغار، یعنی ظاهرا غیرت نداره. روایت سوم کلینی در حدیث دیگه میگه ان امیر المؤمنین قال اما تستحیون، در همون تستحونه، ولا تغارون نساؤکم یخرجن الى الاسواق اسواق و یزاحمن العلوج. ببینید نمیگه مردها مزاحم زنها میشن، زنها مزاحم مردها میشن. علوج جمع علجه، علج یعنی مرد گردن کلفت زخیم، حالا مثلا خوش هیکل، خوش به قول اون چغر بد بدن، خیلی حساب بدن. اصل لغت هم برمیگرده به این فحول حیوانات، یعنی حیوانات فحلی که گندن میبرنشون برای جفتگیری، در حقیقت اینم از این جهت به مرد هم گفته شده. این یزاحم نه یعنی چی؟ یعنی مزاحم میشن به معنای اینی که مثلا پس اون دارن رو میاد این جلوش واستاده راه بند آورده. خب اینجا ربطی به علوج و غیر علوجش داره. ظاهرا اگر اینو با روایت بالا یکی بگیریم اون یدافعن هم با همین معنا میشه، یعنی زنها میرفتن و احیانا خودنمایی میکردن برای این علوجها، یعنی برای اینها به نوعی یا علوجها میرفتن دلبری میکردن، غرغمیش میمدن، ناز و ادوار میومدن. حضرت هم میگن آقا این چه وضعیه، اینا میرن بیرون، این چه کار میکنه؟ اگه این گونه معنا بکنیم اصلا بحث اختلاط مطرح نیست، بحث مراودات غیر متعارفه که حضرت هم عصبانی شده گفته نساء شما در طرق برخورد میکنن. مثلا مرده رو برو میمده، زنه میرفته مخصوصا تنه میزده به مرده، راندنشون یعنی برخورد پیدا میکردن. و الا فی حد نفسه یدافع نه یعنی دفع کردن نیست، داره در آیه شریفه ان الله یدافع عن الذین آمنوا، یدافع دفاع میکنه. اون اگه در صورتی است که با ان متعدی بشه، دافعه انهو یعنی دفاع کردن از اون، دافعهو یعنی راندنش، یعنی میگه برو. خب یه نوع میشه اون روایت بالا رو این گونه معنا کنیم که یعنی زنها دفعشون میکردن، گفتن برید، این علوج میمدن دنبال مردا، علوج میمدن دنبال زنها، کار به جایی میرسته که مجبور بودن این زنها بگن آقا برو دنبال کارت، برگردن بهشون خطاب بکنن، مثل چیزی که مثلا فرض کن تو روزگارهای ما هست، مردا میمدن تیکه مینداختن اینا بهشون گفتن برید، دفعشون میکردن. اگر اون معنا رو بگیریم به معنای اینه که کأن مردها مزاحم می‌شدن، زنها می‌رفتن از خودشون دفاع کنن، اونها رو برونن، اونها رو طردشون بکنن، حضرت هم میگه خب شما غیرت ندارید، اینا دو خواهر خودتون هم برید این مردای مزخرف رو بزنید بیرون کنید، این جوانایی که مثلا این کارا رو می‌کنن گوششون رو بتابون. اما در پایین یزاهمن العلوج یعنی اینا مزاحم اونا می شدن، که حالا در هر صورت چه اینا مزاحم بشن چه اونا مزاحم بشن، روایت اساساً علی رغم این که همه بزرگان زیر بحث اختلاط آوردن ربطی به اختلاط نداره، روایت برمیگرده به موضوع چی؟ به موضوع مزاحمت هایی که الان هم تعبیر میکنن مزاحمت نوامیست، مزاحمه نمیدونم فلانی شد، این به این برمیگرده، به این مواجهه های به این معنا، به خصوصا با توجه به علوج، یعنی تعبیر علوج نمیده مطلق مردها رو بگه، با تعبیر یزاهم نه، با تعبیر یدافع نه. اگرم بگیم نه اصلا بازم به این معنا نیست، یدافع نه یعنی برخورد میکردن، زن همون برمده مرده این برمده با هم در طرق برخورد میکردن، که به نظر من همون معنای راندنه، یعنی این که فرضیست که زنها اونها رو طرد میکرد، این مرده ما میستادن این چیزی میگفتن، زنم مجبور بوده مرده رو طردش بکنه، به تو بگه برو بی حیانم آره حرف داره یا فوش بده یا نگه، به نوعی او رو طرد بکنه بره. این اگر معنا رو گرفتیم، خب این نفس مخالطت رو نمیگه، نوع خاصی از مخالطت رو که به نوعی مزاحمت باشه اشاره داره. بعد چهارم، محمد ابن حسن شیخ طوسی در مجالس و در اخبار به اسناده العاتی که حالا سند بعدیشه از هشام ابن سالم از امام صادق نقل کرده، لیس للنساء من ثروات طریق شیء ولکن یمشین فی وسط طریق، ثروات یعنی میانه راه، جای بلند راه، حالا خیابونا چجوری بوده که بلند و کوتاه داشته، توجه بکنید به این که اون وقتا مثل الان نبوده آسفالت باشه و قرار باشه که این گونه عمل بشه، معمولا کوه که بوده لبه بلند داشته لبه پایین داشته، میگه زنها از ثروات طرق نرن، یعنی روی اون منطقه بلندش قرار نگیرن که دیده بشن، بحث شهوت انگیزی صورت بگیره، یا از وسط راه نرن. خب از وسط که میرفتن در حقیقت همه توجه ها به او جلب میشده، ولیکن یمشینه فی وسط طریق، اینا در وسط دارن. خب این حالا همین عرض میکنه، پس این ثروات وقتی این گونه شد، اون یمشینه فی وسط طریق، اون ثروات به معنی بلندی میشه، یعنی از جاهای بلند نرن بیان در میانه راه، جای خفیف راه که در پای. حالا این ثروات دو تا معنا داره، اون تعبیر دوم به نوعی شرح تعریف اول هم هست، تعبیر اول هم هست. این البته روایت به طور کلی بحث اختلاط رو نداره، ولی یه نکته رو در خودش داره و اون این که به هر حال این در طرق که هر دو هم مرد هم زن می رفتند اشاره به اینه که اینها به نوعی با هم برخورد نداشته باشند. روایت بعدی، محمد ابن علی ابن حسین به اسناد ابن شعیب ابن واقع شیخ صدوق از حسید ابن زید از امام صادق از آبا یعنی نبی فی حدیث المناهی، یک روایت بسیار طولانی است، و نها ان تخرج المرأة من بیتها بغیر اذن زوجها، فإذا خرجت لعنها كل ملك في السماء وكل شيء تمر عليه من الجن والإنس حتى ترجع إلى بيتها بدون إذن شوهرش بیرون نره چون اگه بشه اینجوری بشه و نها ان تتزین لغیر زوجها زینت برای غیر زوج نکنه فإن فعلت كان حقا على الله عز وجل ان يهرقها بالنار و نها ان تتكلم المرأة عند غیر زوجها و غیر ذی محرم منها اکثر من خمس کلمات. این از ادله بسیار خوبی است که در این مباب وجود داره. حالا سند داشته باشه یا دلالت داشته باشه بعداً بهش بحث می‌کنیم. اینی که نهی فرموده پیامبر که زن تکلم بکنه عند غیر زوجها به غیر ذی محرم، پنج کلمه بیشتر صحبت نکنه. پنجم حالا یا براش اساساً مفهوم قائل شیش نشه یا مراد پنج نیست، یعنی کم صحبت کنه، اختلاط نکنه، حرف نزن. باز نوع خاصی از اختلاط زن و مرد رو بیان میکنه، اختلاط نفس با هم بودن، تکلمه. رو میکنه کسی باشه اونم باشه اینم باشه حرف هم نزنن، دارن میرن مثلا فرض کن هواپیما مشهد، یا دارن تو قطار میرن، تو اتوبوس میرن، خب این اونجا نشسته، اینم نشسته، تو تاکسی هست، این هست، اونم هست، حرف هم با هم نمیزنن. این ناظره به اون جاییست که با هم صحبت میکنن، نه اون جایی که با هم هستند. منطقه بعدن خواهیم گفت که این بحث مشکلش از بحث نهی نواهی پیامبر حمله بر حرمتش نمیشه، به خاطر همینم آقایون حمله بر کراهت کرده. من ملاودمه من خمس کلمات، اونم از چیزایی که مجبوره. من ما لابد لها من، باید بگه و نه ها انتو باشر المرعه المرعه ولیس بین هما صوب. این که لخ با هم بنشینن و باشرت بکنن، زن با زن، منهی و ننه نکنن این کار. و نه ها انتو حدث المرعه المرعه به ما تخلو بهی مع زوجها، به ما تخلو بهی مع زوجها، این اون صحبت هایی که بین زن و شوهرش در خلوت میره، اینا رو نیاد در زنهای دیگه نقل کنه. تو حدث المرعه، حدیث نکنه زن برای زنان دیگه، ما اون صحبت هایی که تخلوبهی، اون صحبت هایی که خلوت کردن با اون صحبت ها با زوجش، تا اونجا که فرمود ایما امرأتن عازت زوجها به لسانها، هر زنی که زوجه خودش رو، شوهر خودش رو اذیت بکنه به لسانها، لم یقبل الله منها صرفا ولا عدلا ولا حسنتا من عملها حتی ترضیه و انصامت نهارها، اگه روزاش رو روزه بگیره و قامت لیلها و اعتقت الرقاب، بنده آزاد کنه و حملت على جهاد الخیر فی سبیل الله، به جهادم بره که حالا جهادش چگونه باشه، یعنی بره لاغو پرستاری کنه، کاری بکنه، چون خودش جنگ نداره. و کانت فی اول من ترد النار، اول کسیست که میفته تو آتش. از اون برم البته هست، فکر نکن از رتالی هم حق بری یه کاری میخوایی بکنی بکنی. و کذالک رجل اذا کان لها ظالمن، اگه به زنش ظلم بکنه اونم همینجوره، قبول نمیشه ازش حسنهی تا راضی کنه زنشو، اگه روزه بگیره، اگه شب زنده داری کنه، اعتاق رقبه کنه، جهاد بکنه، و اول کسیست که در آتش داخل میشه. سمقا علا و ایما امرأت لم ترفق به زوجها، رفیق نباشه، مرافق نباشه، رفق او را انجام نده، و حملت و علا ما لا یقدر علی و ما لا یتیقو، حملش بکنه، مجبورش بکنه که کاری انجام بده که قدرت نداره یا نمیتونه، لم یقبل الله منها حسنه و تلقى الله و هو علیها غضبان. و اگر مرد از زن ناراحت بشه، خلاصه خداوند او رو ملاقات میکنه در حالی که ناراحته و تلق و تلق الله تلق الله لقا میکنه، میگه این لقاء خدا در خدا، خلاصه خدا رو میبینه در حالی که خدا غضبناکه، غضبان صفت خداست. خیلی خوب امروز بس، امروز نمیشه.